صدای رادیو فرداست. قوه قضاییه اعلام کرد که دکتر حمید قره‌حسن‌لو نقشی در مرگ روح الله عجمیان نداشته است. دادگاه انقلاب اسلامی یک شهروند فرانسوی را به 5 سال زندان محکوم کرد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید پس از تغییر رژیم جاه طلبی شخصی ندارد و باید جامعه مدنی را تقویت کرد. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه تاکید کرد که دکتر حمید قره‌حسن‌لو در مرگ روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در روز 40 حدیث نجفی، نقشی نداشته است. این اعلام قوه قضاییه در واکنش به ادعاهای برادر روح الله عجمیان انجام می شود. او اخیراً در رسانه ها از جمله در گفتگویی که روز چهارشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شده، مدعی شده که دکتر قره‌حسن‌لو قاتل برادرش بوده و خواستار اعدام او شده است. خبرگزاری قوه قضاییه با استناد به گزارش پزشکی قانونی و تصاویر روز حادثه تمامی اظهارات حسین عجمیان را رد کرده است. در این پرونده برای حمید قره‌حسن‌لو ابتدا حکم اعدام صادر شد، اما این حکم در دیوان عالی کشور به 15 سال حبس در تبعید در یزد تغییر یافت. در پرونده کشته شدن این بسیجی، 2 تن از متهمان به نامهای محمد حسینی و محمد مهدی کرمی با وجود رد تمامی اتهامات در 17 دی‌ماه سال گذشته اعدام شدند. و دادگاه انقلاب اسلامی تهران لوی آرنو شهروند فرانسوی را به 5 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت این محکومیت که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد و همچنین عدم دسترسی آرنو به وکیل غیر قابل قبول است. لوی آرنو مشاور بانکی در 6 مهر ماه سال گذشته هنگامی که در ادامه سفرهای جهانگردیش همزمان با اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی وارد ایران شده بود، بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. خانواده لوی آرنو روز چهارشنبه با تاکید بر بیگناهی او اعلام کردند که وی به تبلیغ علیه امنیت نظام متهم شده است. فعالان حقوق بشر و دولت‌های غربی میگویند حکومت ایران شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به عنوان گروگان و با هدف گرفتن امتیاز از غرب زندانی می کنند. و ما بعد از واکنش ها به طرح سیانت، اکنون نوبت به یک طرح تنش آفرین دیگر رسیده است، چرا که روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بند ب از ماده 75 لایحه برنامه را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به راه اندازی سامانه موسوم به رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور می‌شود. به عبارت ساده‌تر، از همه داده‌های آنلاین مردم، چه تجاری و چه غیر تجاری، در راستای رصد و پایش زندگی شهروندان استفاده خواهد شد. در این باره دیدگاه مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده‌ایم.
شوک انقلاب مهسا و تحولات اخیر همه بخش های حکومت رو به تکاپو واداشته. میدونید بعد از 40 سال اسرائیل ستیزی، ایران تنها کشور شعار مرگ بر فلسطین میشنوید از استادیوم تا دبیرستان، یه تجمع مردمی هم نتونسته برگزار کنه. در حوزه حجاب و اندیشه های دینی هم دبیرستان ها یک سنگر بزرگ علیه حکومت شدن. ظاهرا بر برنامه 7 توسعه این مجلس به ادعای خودش سوپر انقلابی رفته دوباره راه حل. تنها راه حلی هم که به ذهن آقایون میرسه این هست که نهادی رو تشکیل بدن برای بررسی سبک زندگی مردم. منتها داستان از قضا سکنگ بین صفرا فزود هست. موقعی که به شکل توصیه های این ماده نگاه میکنید، دوباره نهادی شبه امنیتی خواهد شد. یادتون باشه حکومت تمام آمار حقایق مربوط به سبک زندگی رو سانسور میکنه. مثلا در مورد حجاب آقای مهدی نصیری میگه بیش از 70% مخالف حجاب اجباری، حکومت سانسور میکنه. برای از چنین مرکزی هم طبیعتاً با چنین نوشتاری قرار نیست اطلاعات یا حقیقت در بیاد، بلکه ساختاری که شما میبینید بیشتر جمع آوری اطلاعات در مورد سبک زندگی شهروندان هست با نهادهای مختلف. منطقاً که خارج از کشور رفته، کی تذکر حجاب داره، کی نمیدونم مشروب خورده، کی پارتی گرفته، بیشتر به اون سمت میره. ظاهر داستان هست که قرار یک نهاد فرهنگی تحقیقاتی اطلاع رسانی باشه، منتها در کلیت برنامه که نگاه میکنید با این وجه ایدئولوژیک حکومت ظاهرا قرار هست به یک نهاد میانی حکومتی، یک نهاد ستادی تبدیل بشه برای اینکه اطلاعات بیشتری جمع آوری کنه از شهروندانی که میتونن در حوزه سبک زندگی مقابل حکومت بایستن.
آقای مهدوی آزاد، در حالی که جمهوری اسلامی در سازماندهی مشکلات جامعه به طور کامل درمانده شده و در میانه اعتراضات کارگران، بازنشستگان و معلمان به وضعیت معیشتیشون، اعتراضات دانشجویان، بحران بی بدیل در شرایط زنان و اعتراضاتشون به حجاب اجباری، به قهقرا رفتن اقتصاد کشور و صدها مشکل دیگه، تصویب این بند از ماده 75 لایحه برنامه که فشار حالا بیشتری هم بر روح و روان جامعه ایجاد میکنه، چه دردی از حکومت رو درمان میکنه؟ از دیدگاه شما این از سر ناآگاهیه یا از بی‌اعتنایی به مردم؟
از هیچ کدام نیست، از درماندگیه. حکومت‌های ایدئولوژیک وارد یک مسیر یک طرفه میشن که توش نمیتونن برگردن، نمیتونن خودشون رو اصلاح کنن، نمیتونن تغییر جهت بدن. ببینید شما به وجه و مواضع رهبر حکومت نگاه کنید، از مسئله فلسطین شما بگید تا مسئله حجاب، خطوط قرمز، آمریکا، مذاکره، شما فکر می‌کنید توانشو داره فردا مثلا بیاد که خب آقا اگه مردم میخوان حجاب اجباری نباشه باشه من موافقم. بعد اساس حکومت روحانیون زیر سوال میره. یادتون نره روحانیون بعد از 40 سال حکومت در تمام ابعاد حکمرانی به شکست مطلق رسیدن، یعنی تبدیل شده به یکی از فاسدترین حکومت‌های دنیا، به یکی از ناکارآمدترین کشورهای دنیا. ایرانی که در 50 اون مسیر توسعه شگفت‌انگیز آغاز کرده بود، حالا تبدیل شده به یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه، از نظر درآمد سرانه کشور فقیر دیگه محسوب میشه. 7-8 جامعه زیر خط فقر هستن. تمام ادعای حکومت این هست تنها این مونده که ما می‌خوایم اسلامو اجرا بکنیم. خب این هم در مقابل خواسته اکثریت مردم دیگه در انقلاب مهسا دیدید و بخش‌های مختلف جامعه دیگه، از دبیرستان‌ها بگید تو دانشگاه، مقابل شاخ به شاخ محکم ایستادن. بنابراین راهی نمونده جز برای حکومت. حکومتی نمی‌خواد بگه باشه مردم، منطقا مجبور به در و دیوار بزنه یا شب بس و به کل هشیش به هر چیزی چنگ بزنه، بلکه بتونه خودش رو نجات بده. راهکاری که حکومت انتخاب کرده این نهاد امنیتی ساختنه. یعنی شما دیدید که حکومت اطلاعات ناجا رو به نام سازمان اطلاعات پراجا تبدیل کرده به سومین نهاد اطلاعاتی موازی در ایران. این نهاد اطلاعاتی می‌سازه، هی شوراهای بالادستی می‌سازه. این نهادم نهایتاً یه چیز شبه امنیتی خواهد شد، نه لزوماً امنیتی، برای رصد کردن بیشتر مردم و منطقاً فشار آوردن بیشتر اونها. در واقع این هم یک ابزار فشار جدید خواهد شد برای شهروندانی که مثلا در مسئله حجاب یا غیره مقابل حکومت خواهند ایستاد.
آقای مهدوی آزاد، برخی از رسانه‌ها بر اساس تحلیل تحلیلگران تصویب این بند از ماده 75 رو در تضاد کامل با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی می‌دونن. دیدگاه شما در این باره چه است؟
یقیناً برخلاف قانون اساسی، در قانون اساسی تجسس اساساً ممنوع شده. منتها تمام ساختار فعلی بر مبنای ضدیت با قانون اساسی هست. یعنی شما هم خیلی از این بندهای قانون اساسی در ایران نه تنها اجرا نمی‌شه، بلکه هم خط قرمزه. راجع بر کنار رهبر حکومت حرف بزنید، خط قرمز. همه نهادهای اطلاعاتی دارن جاسوسی میکنن، تجسس میکنن، شنود میکنن، علکی بازداشت میکنن، رسانه ها رو میبندن. بنابراین اینم یک گام دیگه حکومت هست برای تحکیم ساختاری که دیگه به انحراف رفته، نمیتونه عقب برگرده، نمیتونه خودش رو تغییر.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و اما گرمایش زمین به طور بی سابقه زنگ خطر رو به صدا درآورده. گرمای امسال آنگونه که دانشمندان اتحادیه اروپا میگویند در 125,000 سال گذشته بی سابقه بودند. 125,000 سال گذشته سیل‌های ویرانگر، آتش سوزی‌ها، طوفان‌ها و موج‌های گرما همه و همه نشانه‌های خوبی نیستند. نشانه‌هایی هرچند آشنا برای ایرانی‌ها و محیط زیستشان که با تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کند. همکارم محمد زرقامی نگاهی داشته به آخرین گزارش بین‌المللی درباره گرمایش زمین و گوشه چشمی هم به ایران داشته.
سال 2023 سال گرمای مرگبار، سیل و آتش سوزی. شاید اینجوری ساکنان کره زمین نتیجه تحقیق تازه دانشمندان اروپایی را بهتر درک کنند. تحقیقی که نشان می‌دهد قطع به یقین در 125,000 سال گذشته چون این گرمایی سابقه نداشته. گرمایی که مهر ماه امسال تا آبان ماهی که در آن به سر میبریم را به پاییزی گرمتر برای بسیاری از ساکنان نقاط گوناگون جهان تبدیل کرد. چیزی که از 4 سال گذشته بی سابقه بوده است. البته تحقیقات نشان میداد امسال سال ظهور پدیده النینو هم بوده. آبهای گرم در شرق اقیانوس آرام به سطح آمدند و گرمای اضافی در جو زمین را آزاد کردند. اینکه سرویس تغییر اقلیم کوپرنیک از شکست شدن نصاب 0.4 درجه سانتیگرادی در پاییز امسال صحبت می کند و به یادمان می آورد که مهر ماه امسال 1.7 درجه گرمتر بوده، شاید چندان کمکی نکند به درک آینده‌ای که فردریک اوتو از کالج سلطنتی لندن در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی تصویر کرده. امواج گرمای شدید، خشکسالی، از دست دادن معیشت، آوارگی و مرگ. تداوم و تشدید این وضعیت را باید در انتشار مداوم دیوکسید کربن عمدتاً حاصل از سوخت‌های فسیلی دید. سهم ایران در تغییرات اقلیمی بنابر آخرین داده‌های جهانی که آبان ماه 1400 منتشر شده 1.1% است. اما چشم‌انداز منطقه‌ای که ایران در آن واقع شده به تعریفی ساده از فرزانه ممتازی، پژوهشگر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در برنامه گفتگوی علمی صدای جمهوری اسلامی مبهم است.
چیزی که مثلا میان حالا به صورت روزنامه نگاری ژورنالیستی در موردش بحث میکنن، ما میگن تا 50 سال آینده تو بخش جنوبی اصلا خلیج فارس ما دیگه امکان زیست بشر وجود نخواهد داشت، اینقدر مثلا تغییرات دمایی داریم.
چیزی که تغییر اقلیم را برای ایرانی ها قابل درک میکند شاید تغییر دمایی باشد که مسعود امیرزاده کارشناس محیط زیست در زمین 360 درجه صدای جمهوری اسلامی از آن گفته بود.
خیلی مهم افزایش دماست، شاید کمتر داری صحبت میشه. افزایش دما فاکتور بسیار مهمی هستش در تغییر اقلیم که ما دچارش بارش رو داریم، تغییر الگوی بارش رو داریم که بسیار بسیار مهمه، چون جوگر درست میدیم. اگر بارشی هم سالیانه داریم به صورت فعلابی حتی چه همین یک ماه اخیر شاهدش بودیم.
سیاست های دولتی و حکومتی با این تغییر اقلیم چگونه برخورد کردن؟
این شکل توسعه رو به کشور ما تحمیل کردیم. شما از راهسازیمون بگی تا استقرار صنایع فولادمون بگی تا کشاورزیمون بگی تا شهرنشینیمون بگی، تمام اینها یه توسعه نامتوازنیه که ما اومدیم به همین سرزمینی که حالا از ابتدا هم ضعیف بوده تغییر اقلیم ضعیف ترش کرده، اومدیم این رو هم تحمیل کردیم.
گفته های مسعود منوری عضو انجمن متخصصان و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در برنامه رادیویی شاید روی دیگری از سکه گرمایش و تغییر اقلیم در ایران باشد.
ما وقتی برنامه آمایش، یعنی اینکه تا 20 سال بعد باید چه کارهایی انجام بدیم، وقتی اونو نداشته باشیم، ما همین دچار روزمرگی هستیم که الان داریم میبینیم. یه روز برای تالا و ارزلی میاییم به اصطلاح ذکر مصیبت میکنیم، یه روز برای درشی ارومیه نگرانیم، یه روز نمیدونم برای دعوای بین روستایی های اصفهان و نمیدونم شهر کرد و اینها. این همش در مسیر تاریخی ما به این شکل داریم برخورد میکنیم، ولی فاقد برنامه هستیم.
سیاست های زیست محیطی هم به گفته مسعود امیرزاده کارشناس محیط زیست چه قبل از تغییر اقلیم و چه بعد از آن تغییری نکرده.
سیاست ها همون اصلا فقط یه مقداری خطرناکتر و مرموزتر شده و ببخشیم کلم از من میکنم جول برنیتر شده و یه سری اوهام به مردم میدن.
حالا وقت آن رسیده که به این پرسش لحظه‌ای فکر کنیم و شاید کمی هم بترسیم. آیا ما در یک وضعیت آب و هوایی جدیدی هستیم؟
کوتاه بشنوید که شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه تازه تاکید کرده که در صورت تغییر حکومت در ایران هیچ جا طلبی شخصی برای رسیدن به قدرت ندارد و قصد دارد در روند تقویت جامعه مدنی در کشور و رسیدن به دموکراسی نقش تسهیل کننده داشته باشد. او در پاسخ به سوالاتی درباره جنگ اسرائیل و حماس هم گفته مسئله حمله حماس به اسرائیل از ایدئولوژی حاکمان جمهوری اسلامی سرچشمه میگیرد و خواستار برخورد با خود سرچشمه یعنی حکومت جمهوری اسلامی شد. عزیزان، مشروع این خبر را در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com ببینید و بخوانید.